أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این آقای نوری رفیقمون دیروز تو درس بودن، اما دیروز بعد از ظهر به رحمت خدا رفتند. در همین درس پای دیوار دیروز نشسته بودن و به هر حال دیروز ظهر از دنیا رفتن بعد از ظهر. نثار روح ایشون یه حمد و سوره بخوانیم. الله صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر له وللمؤمنين والمؤمنات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام وجود مقدس امیر المؤمنین بود: قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. این تعبیر قرة عین مهمه، یعنی نور چشم. مؤمن نور چشمش در اموری است که باقیه، میمانه. نسبت به اموری که باقی نیست زهد می‌ورزه. ما معمولا زهد رو معنا می‌کنیم به فقر، که شخص اگر با کمبود زندگی کنه این زهده. نه، این معروفه که در نجف طلبه‌ای بود، کتابی داشت، به این کتاب خیلی دلبسته بود، هیچی نداشت، گرسنه هم بود، اما این کتاب رو دلبسته بود. اتفاقا زمان مرگش رسید و اونجا به قول معروف شیطان که میخواد گول بزنه، این سر گفتن شهادتین، این شیطان هی کتابه رو نشون میداد، میگفت کتابو خلاصه من میبرم، از بین میبرم، پاره میکنم. ممکنه آدم هیچی نداشته باشه، اما دلبستگی به یه چیز جزئی داشته باشه، این مشکله. خیلی از اوقات میبینیم دلبستگی انسان به فرزند داره. ما خیلی دیدیم کسانی فرزندشون از دست رفته، داغ دیده، نتونسته تحمل کنه، نتونسته، بعد یکی دو ماه افتاده و خودش هم رفته. دیدیم از رفقامون فرزندش از دنیا رفته، اصلا حواسش پرت شده، اصلا روحیش مختل شده. هست، اینا دلبستگیه، دلبستگیه. چقدر میشنوید افراد ورشکست شدن بعد سکته کردن مردن؟ این دلبستگیه. زهد به معنای نداشتن نیست، زهد به معنای دلبسته نبودنه. یعنی این شخص ممکنه خیلی هم ثروتمند باشه، اما به ثروتش وابسته نباشه. یک شبه کل ثروت کلان داره، یک شبه رفت زیر بار قرض عجیب و غریب با تحول در بازار، اما این خیالش نیست، دلبسته نیست. خب به قول معروف میگه خدا داده بود، خدا هم گرفت. امانتی بود از خدا در دست ما، خدا هم گرفت. اینا مهمه. پدر من نقل میکردن از یکی از رفقاشون که من میشناختم ایشون رو، گفتن شب دعوت کرده بود ما رو به مهمانی، رفتیم خانش. خب بگو بخند میکرد خیلی، برای اینکه به ما خوش بگذاره نشسته بودیم. منتها میرفت اون اتاق اندرون به اصطلاح پیش دارم بچهش، گاهی طول میکشید، اما میامد شام رو داد و بعد از شام ما نشسته بودیم به قول معروف گعده کنیم. شب تعطیلی بود، طول کشید، بلند شدیم آمدیم. صبح به ما خبر داد که این دختر بچه ای ما داشتیم از دنیا رفته، اگر حوصله دارید بیایید تشییعش بخواید بکنیم. معلوم شد همون وقت شب که ما خونش بودیم این بچه از دنیا رفته. این که بیرفت معطل می شد، اون زن و بچهش رو آروم میکرد. اینا هنره، این هنره. که اونجا انسان عزیزترین کسانش رو از دست بده، بگه امانتی بود خدا دست بند داده بود، مصلحت ندونست پس گرفت. دل بسته نباشم، جانم بسته به او نباشه. بعضی از افراد برخورد میکنیم دل بسته به مقامن. وقتی مقام داره، ریاست داره، غرور داره، اصلا میشه دیدش، میشه باش حرف زد. همچین که از مقام افتاد دیگه تواضع شروع میشه، گردن کج، عرضم به حضورتون که میدوی دنبال آدم. این دلبسته یه به مقامه. مؤمن قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. همه اون چیزایی که در این دنیا هست که بقا نداره دل نمیبنده، دلبستگی نداره، جانش بسته به اینها نمیشه. مقام باشه، پول باشه، جوانی باشه، عمر باشه، هر چی باشه باقی نمیمانه. این یک واقعیتی که انسان در زندگیش لمس میکنه، میبینه. به جوانی، قدرت، توان جسمی دلبسته. یه چند سال که گذشت، همون آدمی که قهرمان بود، عرضم به حضورتون که میبینیم چجوری نمیتونه از جاش بلند بشه، بعد یکی زیر بغلش رو بگیره کمکش کنه. به چی دلبسته بودی؟ رفت، تمام شد. خانه دلبسته، زحمت کشیده تو ساختمانش، دست خودش نیست، یه زلزله میاد یه تکونی میده، همه بیریزه. عمر، به قول اون آقا گفت ما ها همه عمر طولانی میخواییم. وقتی میگیم مثلا چی بگیم؟ انشاءالله بعد 120 سال توقعمون اینه از خدا دیگه، عمر بده. عمر طولانی چیه؟ یعنی انسان بشینه تماشا کنه یکی یک عزیزانشو از دست بده. نیست اینجوری؟ عمر طولانی اینه دیگه، آدم ببینه، بشینه یکی یکی از جلو چشمش بره. این زندگی اینه، این زندگی اینه. وقتی جوان میمیره میگن جوان مرگ شد، اما وقتی موند چقدر باید این جوان مرگی ها رو ببینه؟ چرا؟ برای اینکه ما توقعمون از این دنیا و توقعمون از این زندگی بالاست. ما پول پیدا میکنیم و دنبال رفاهیم، واقعا خیال میکنیم رفاه در این دنیا محققه. پول پیدا میکنه، یه بچه ناجور پیدا میکنه تمام خانواده و زندگی و حواسش رو پرت میکنه. پول داره الان، باید رفاه داشته باشه، اما این بچه همه بساط و اینا واقعیات زندگیه. این زندگی قابل دلبستن نیست، هیچیش، نه مقامش، نه موقعیتش، نه ثروتش، نه جوانیش، هیچ کدام قابل دلبستن نیست. این حالیمون باشه، بفهمیم. اونی که باقیه داستان دیگه است. گفتم چجور رو نفس خودمون کار میکنیم. یک صفاتی رو در نفس خودمون ملکه کنیم که اینها فردا به دردمون بخوره. به جای اینکه بخل رو ملکه کنم، به جای اینکه حسد و کینه رو ملکه کنم، فضائل رو ملکه کنم. وقتی من میمیرم اونا هست. اگر ملکه بخل، ملکه کینه ورزی پیدا کردی، میگن بعضیا کینه شطوری دارن، گاهی ما خودمون متوجه نیستیم، پیش نیومده برامون، اما یه وقت که پیش میاد، یه بابا یه حرفی زده، یه چیزی گفته، یه کینه یه شطوری ازش به دل میگیریم. هر جا اسمش باشه، هر جا نشانی ازش باشه، موظف میدونیم خودمون رو که بکوبیم. این کینه است، این مذمومه. وقتی این صفت در نفس من موند، فردا وقتی دست من از دنیا کوتاه میشه، اینا هم نشین و جلیس منه، اینا تجسم پیدا میکنن، اینا کنار منن. عذاب اینجوری پیدا میشه، عذاب قبر. اینجور گفتم قبل، با خانواده خلق خوب نداشته باشه، هر چقدر بزرگ باشه، اون وقت اونجا میگن شما رفتی تو خونه. اگر این صفت رو در خودمون نهادینه کردیم، به قول معروف ملکه کردیم، صفت گذشت، حالا رفتیم تو خونه، این خانم زحمت کشیده، خسته شده، با بچه ها سر کله زده، یه چیزی گفت، او بی‌انصافی میکنه، درست نمیگه، اما من گذشت کنم، من گذشت کنم. تا بهم گفت چرا دیر آمدی، توضیح دادم، قبول نکرد، یه چیزی گفت، منم از اون طرف نپرم بهش، گذشت داشته باشم، این ملکه بشه در وجود من، این به کار میاد، این به کار میاد. ولذا تحمل زن و بچه در خانه مثل جهاد فی سبیل الله ازش اسم برده شده در روایات ما، یعنی عظمتی که این صبر داره، این حوصله داره. حالا بعد درباره حلم و علم جمله بعدی هست عرض میکنم، این ملکه بشه، انسان گذشت داشته باشه، فحش داده، داده، تعریف کرده. چه تفاوتی میکنه برای من این تعریف و فحش؟ اگر واقع رو ببینم، این رو متوجه باشیم. ما یه جا رو فقط باید کارمون رو درست کنیم، اونم با خدا باشه. اگه کارمون با خدا درست شد، با همه درسته، با بقیه درسته، جایی لنگ نمیمونیم. اگر با او گیر داشته باشه، همه جا گیر داره. این واقعیت قصه است. حالا این بنده خدا عصبانی بوده، یه چیزی گفته، گفتم گذشت کن، نگذشت کن، روحی پیدا کن که در مقابل فحش بهش خدمت بکنی. او فحش میده، تو تعریفشو بکن. گفت تو فحش دادی، منم تعریف میکنم، تا هر دوتامون دروغ گفته باشی، نداره، اشکال نداره. من در مقابل کوتاه بیاسم مازا سم مازا، طوری نمیشه. اما این صفت مکنون در نفس که قرت و عین مؤمن ایناست، اینا باقیه رو چیزایی که میمانه. جلسه گذشته گفتیم با خدا حساب باز کنیم، هر روزی یه کاری برای خدا، این میمونه، این میمونه. پول داری، کمک کردی به خاطر خدا، کسی نفهمید، کسی ندانست، طوری نیست. پول نداری، یه نگاه محبت آمیز به کسی میکنی، از خونه آمدی بیرون، به جای اینکه اخم کنی لبخند بزن. کسانی که میبینی با لبخند بهشون سلام کن، برا خدا. اینا تو حساب خدا میشه گذاشت؟ میشه تو حساب خدا گذاشت؟ زن بچه تو خانه حوصله تو سر برده، دست نوازش سر و گوشش بکش به حساب خدا، بگو خدا یا باید عصبانی بشم، اما به خاطر تو نمیشم. اینا رو بذاری به حساب، اینا باقیه، اینا باقیه. ما ثروت باقی پیدا بکنیم. یه کسانی هستند اینا واقعا ثروتمندن، از دنیا هیچی نداره، اما چیزایی داره که اونجا به اصطلاح جایی که سرمایه اونجا به درد بخوره، نه اینجا. اینجا سرمایه از دست میره، آخرش این سرمایه آدم میفته میمیره، دیگران وارثش میشن، میبرنش. زیاد داریم، وصیت کرده، ثلث گذاشته، اصلا اعتنا نمیکنن، حج نرفته، حج براش به جا بیارن، نماز و روزه، این آخوندا میخوان بگیرن بخورن، کلا سر ما بگذارن، تمام شد رفت. من تازه شرعیش خداییش، من وقتی میمیرم انقطع عمله الا ان صلاح، ارتباط بریده میشه. فقط یک جا برای من گذاشتن، اگر وصیت بکنم، متوجه باشم، معتقد باشم، وصیت بکنم، ثلث مال در اختیار خودمه که وصیت کنم. حالا وصیت کردم، اون وصی، اون ورثه گوش میدن به این وصیت، عمل میکنن به این وصیت. اول کلامه، چهار سباهی دست من بود میفته دست دیگران. اگر قرار بود این دنیا بقا داشته باشه که به ما نمیرسید، به ما نمیرسید، دیگران بودن، داشتن، نوبت ماها نمیشد. گذراست، همه چی گذراست، عمر گذرا، شهرت گذرا، مقام گذرا، ثروت گذرا، سلامت گذرا، همه میگذره. این قابلیت دلبستگی داره، مؤمن عاقله، به اینا دل نمیبنده. قرت و عینهی فیما لا یزول، اون چشم روشنیش در چیزاییست که باقی باشه. و این رو توجه داشته باشیم که ما در زندگی با این دوتا همیشه سر و کار داریم، چیزای موندنی و چیزای باقی. به چیزای باقی دل ببندیم، اونایی که برامون میمانه. اگر برای خدا کسی رو هدایت کردیم، اگر برای خدا مشکلی رو از زندگی، یه وقت پوله، همش پول نیست، من ورود کنم هنر به خرج بدم، این زن و شوهر کارشون به طلاق نمیکشه. این داره میگرده ازدواج کنه، مورد خوبی معرفی کردم، افتادم کارشو انجام دادم، اینا کار اینا رو برای خودآگاهی از اوقات انجام بدیم. مؤمن خیرخواهه، نمیگه من برای این کار کنم این مگه برای من چه کار کرده، من برای این کار کنم این برای من چه کار میکنه. بابا خدا بذاریم به حساب خدا، او من کار براش میکنم، نه دیگه میبینمش. خب خیلی ها هست آدم خدمتشون میکنه، وقتی کارش حل شد میره دیگه نمیاد. خب بره، تو اگر برای او کار کردی خسارت کردی، مسلم خسارت کردی، چون بده بسون درست نبوده، دادی چیزی نگرفتی. اما اگر برای خدا بود بده بسون درسته. خب بیا کار برای خدا بکن، این باقی باشه. قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. این کلام نورانی وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین محفل و مجلسمون رو متبرک کرد. و از جمله چیزایی که باقی هست ولایت همین هست. به قول اون آقا گفت مرده بود داشتن می بردن جهنم، عرضم به حضورتون که هی به آقا ملتجی شد، آقا امیرالمؤمنین. خب آقا آمد میاد سراغ، یا حار همدان من یمت یرنی هست، میاد سراغمون. داشتم می بردن جهنم، گفت آقا من جهنم دارم میبرن. خیلی خوب، کاری ندارم، ببرن جهنم، اما یه حرفی با شما دارم. این دشمنان شما کی کی؟ من که اون زمان نبودم، اینا رو نمیشناختم، پدر کشتگی که با اونا نداشتم. یه عمری به خاطر شما از اونا بیزاری پیدا کردیم، یه عمری دل به شما بستیم، از وقتی را افتادیم مادرمون با یا علی رامون انداخته، حب به شما رو من دارم. اشاره کردم بلش کنید، این سرمایه است، این سرمایه است، اینو از دست ندیم، اینو راحت. این محبتشون سرمایه است، تا چه برسه ولا و امامتشون قبول دار. این بزرگترین سرمایه است. ولی زب بودن خیلی از بزرگان مراجع، کارها کرده بودن، خدمات کرده بودن، میگفتن هیچی نداریم، چیزی که به درد ما میخوره فقط حب آقا امیرالمؤمنین هست، این ولایت او، این ثروت، این قناص، اینو از دست ندیم. این از امور باقیه اساسی است برای ما. چرا؟ برای اینکه تو این دنیا دیدید یه کسی مقام و موقعیتی نداره، خودشو وصل میکنه به یه کسی که مقام و موقعیت داره. همه جا اینجوری دید، مملکت ما اینجوری، پارتی میگن، عرضم به حضورتون که صلاحیت نداره، مقامات بالا میذارنش. اونجا من ناقابل ناچیز قطره هستم، اما اگر تونستم خودم رو وصل کنم به دریا، من دیگه قطره نیستم، من میشم دریا. من جایی میرسم که وسعت دریا پیدا میکنم، خودم قطرم. این قطره رو خاک که بیفته میره داخل خاک یا تبخیر میشه، اما این قطره تو دریا که افتاد جزء دریا میشه، جزء دریا میشه، یه قطرگیش از بین نمیره. اونها دریان، ما قطره ایم. این قطره رو کاری کنیم تو زندگیمون که تو این دریا بیفته، نه تو زمین بایر بیفته، تو دریا بیفته، به دریای وجود اونا متصل بشیم، اون وقت بهرش رو میبینیم در اون عالم چیه. و شفاعت هم از همین معنا و مقوله است، حالا در جای خودش. اما بحثمون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله بله خب تمام شد، تمام شد. ما هم همینو گفتیم، ما هم همینو گفتیم، سبی مادام سبیگن، حجی که به جا میاره از حجت الاسلام کفایت نمیکنه. نمیکنه. چیزی که ما گفتیم مولانا، ببینید اینجوری حرف نقل میشه دیگه، چیزی که ما گفتیم این است که سبی به عنوان این که سبیگیه میره حج به جا میاره، حج مستحب طبعا، بعد کشفه که این بالغ بوده وقت حجش، ما اینو گفتیم کشفه. خود همین آقای حکیم میفرمایند اگر این حج مستحب به جا آورده بود بعد کاشف به عمل آمد که این در محاسبه اشتباه کرده، این وقتی رفته مکه 15 سالش تموم بوده، این کافی از حجت الاسلامه، نیت استحباب لطمه نمیذاره. ما اینو گفتیم عنایت میگم مولانا بالغ بوده نمیدانسته، اگر نبوده که شک نیست. خب اینو خود ما بحث کردیم، نم شما بودید یا نه، بحث کردیم یکی از شرایط صحت حج بلوغه، اینو قبلا گفتیم، آدم نابالغ حجت الاسلام ازش مجزی نیست، حج مستحب میتونه به جا بیاره بناءً علی شرعیت عبادات سبی که ما قبول داریم. توجه کنید ببینید این حرفا یک کمی فاصلش با هم کمه، اما اون چیزی که میگیم خود این آقای حکیم که اینجور میفرماین، خودشون صریح میفرماین در مستمسک اگر سبی حج به جا آورد به عنوان حج مستحب که بر من حجت الاسلام واجب نیست، ولی بعدن کاشف و عمل آمد که حجی که به جا آورده به نیت مستحب در حال بلوغش بوده و این نمیدانسته، اینجا از حجت الاسلام کفایت میکنه. اینا اتفاقه ما بحثمون این بود که بله همینجوره، ولذا این نماز بخونه به عنوان این که واجبش نیست قبل از بلوغ، بعد کشف شد که واجبه، این از واجبش کفایت میکنه، دوباره لازم نیست قضا بکنه. بله کاملا درسته. اینجا در این مسئله بودیم که شخص نذر کرده ان یوهج یا یهوج، به صورت تخییر من نذر میکنم یا احجاج کنم کسی رو یا خودم حج به جا بیارم، نذر کرد به نحو تخییر. خب این تخییر هست، یعنی هر کدام از این ادله ها رو بیاره کفایت میکنه. دیروز گفتی اگر این آقا افتاد مرد بنابر وجوب قضا، اینو داریم میگیم، ما نمیگیم، اونایی که میگن وجوب قضا که از جمله صاحب عربه، ما نه در احجاج نه در حج نظری قائل به وجوب قضا نیستیم، مثل مرحوم آقای خویی قبلا هم بس کردیم. اگر قائل به وجوب قضا شدیم، آیا وقتی مرد در اینجا همین تخییر عیناً منتقل میشه یا منتقل نمیشه؟ یعنی اون وصی، یا اگر وصیت نداشت ورثه که میخوان حجشو انجام بدن همین تخییر رو دارن، میتونن حج از طرفش انجام بدن یا احجاج کنن؟ اینجا مرحوم صاحب عربه فرمودن بله بعد از موت هم منتقل میشه، منتها چند تا اشکال اینجا پیدا شد، و اون این که اگر در اینجا یکی از ادلهای تخییر غیر ممکن شد، من نذر کردم یا حج به جا بیارم یا احجاج کنم، بعد مریض شدم افتادم خودم دیگه نمیتونم حج کنم، فقط اون فرد احجاج باقی میمونه، اینجا تعین پیدا میکنه در اون فرد ممکن، درست؟ منتها مرحوم صاحب عربه به حق فرمودن که حالا بعد وچشو میگیم، به حق فرمودن این تعیین یعنی واجب تخییری که اینجا تعیین درست شد، تعیین عرضیه، اصیل نیست، متعلق نه جامع بوده، الان این جامع منحصر به این فرد شده. مثال هم زدن در خصال کفاره، در خصال کفاره تخییر شرعی هست، اینجا تخییر شرعی نیست، تخییر ارزم به حضورت التزامی منه، تخییر جعلی اصیل نیست، من التزام بر نفسم کردم که این مخیر باشم، اونجا تخییر اصلیه، خصال کفاره. اینجا بنده آزاد کردنش ممکن نیست، روزه گرفتن منم ممکن نیست، فقط منحصر میمانه در ارزم به حضورتون که اطعام ستین مسکینه. اینجا نه اینکه واجب تخییری تعیینی شد، نه تخییره، منتها عدلش منحصر شد در این حالا من افتادم مردم، بنابر اینکه ورثه باید این کفارات رو بدن، در اینجا ورثه تخییر دارن، نمیخوام پول بدن، روزه بگیرن. مرحوم صاحب عروه میگه تخییر باقیه. اینجا یک مسئله پیدا شد، اینا رو گفتیم بحث کردیم، یعنی بحث نکردیم، بیان صاحب عروه رو گفتیم. اینجا تا اینجا مرحوم صاحب عروه در این مسئله که اگر وقتی که داره نذر میکنه در همون حین نذر لا یتمکن من احدهما، نذر داره میکنه همون وقت اصلا تمکن این که خودش حج به جا بیاره نداشت، اما اینجوری نذر کرد، نذر کرد یا خودم حج به جا بیارم یا کسی رو بفرستم احجاج بکنم، درست؟ یکیش از اول ممکن نبود. اینجا از مرحوم شهید رضوان الله علیه احتمالی رو ذکر کردن، البته به عنوان و یحتمل که عرض کردیم، محتمل مرحوم شهید هست در مسالک. مرحوم شهید فرموده است که این احتمال وجود داره که اینجا ما بیایم و بگیم اصلا نذر منعقد نشده. چرا؟ برای اینکه وقتی نذر میکنه به صورت تخییر، یا این یا او، وقتی یکیش ممکن نبود دیگه یا نداره اینجا، پس واجب تخییری اصلا نبوده، واجب تعیینی بوده، ولذا اگر مرد ورثه مکلف به همون مقدور هستن، تعیین بوده دیگه، مقدور هستن. این رو مرحوم شهید احتمال دادن در مسالک. بعد مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این احتمال رو از مرحوم شهید نقل میکنن، اسم میارن از شهید ثانی. به این دعوا، ادعایی که مرحوم شهید برای این احتمال ذکر کرده، این احتمال رو داده به دعوا ان متعلق النذر هو احد الامرین علا وجه تخییر و مع تعذر احدهما لا یکون وجوب الاخر تخییریم. این تخییری نیست، تعیینه. از دروس اینجور داریم، البته این در ادب انعقاد دارن میگن اینجا اصلا نذر منعقد نمیشه، احتمال نتیجهش این میشه، احتمالی که شهید ثانی منعقد نمیشه، اینجا واجب تخییری رو در نیتش بود، اینجا تخییری در کار نیست، پس لاینعقد اصلا، یعنی بر ورثه بعد از خود چیزی نیست. از دروس مرحوم صاحب عروه نقل می‌فرمایند دروس مال شهید اوله، که مرحوم شهید اول در این مسئله که فی مسئلت ما لو نظره ان رزق ولدن ان یحجه او یحج عنه اذا مات الولد قبل تمکن الاب. اینجا نذر کرد که اگر خدا بچه‌ای به من بده، یا این بچه رو مکه میفرستم یا یه حجی از طرف این بچه انجام میدم. اینو گفت. بعد در اینجا این ولد قبل از این که شخص تمکن برای این فرستادن یا حج انجام بده فوت شد، اونجا ایشون فرموده و ان دروس اختیارهو، اختیارهو یعنی اختیار عدم انعقاد در مورد نظر اینجوری در این مثال که ما لو نظره این رزق ولدن ان یهجه او یهجه ان ازا مات الولد قبل تمکن الاب من احد الامرین. این اب قبل از این که متمکن بشه که یکی از اینا رو انجام بده بچه زد و مرد، بنابراین احجاج بچه موضوعش منتفی شد. مرحوم شهید اول در دروس قائل شده که اینجا نذر لا ینعقد. مرحوم صاحب عروه اشکال میکنه به دروس در متن عروه، میفرماید در این مقصود ناظر در وقت نذر اتیان احد امرین بوده، یکی از اینها رو انجام بدم، اشتراط علی وجه تخییر که نکرده، نسک کرده یا این یا او، ما برداشت تخییر میکنیم ازش، احد الامرین متعلق نظرش بوده، فلیس نظر مقیدن به کونهی واجبن تخییری، یا نظر این نبوده، مقید نبود که واجب تخییری باشه. گفته یا اینو انجام میدادم میدم یا او، یکیش ممکن نشد، خب اون یکی رو انجام میده. حتی یشترط فی انعقادهی التمکن منهما. اینجا باز مرحوم صاحب عروه اشاره به وجهی دارن که بعد مفصل بیایم میگیم. اینجا عنوان واجب تخییری مقید به واجب تخییری نبوده. من وقتی نظر میکنم یا این عمل رو انجام بدم یا اون عمل، جامع رو آمدم نظر میکنم. جامع عنوان کلیه، درست شد؟ این جامع افرادی داره، یه فرد ممکن ممکنه داشته باشه، یه فرد غیر ممکن داشته باشه. من اگر یک عدل یک فرد ممکن نشد، این جامعه در این فرد ممکن جلوه پیدا میکنه یا نه، تبلور پیدا میکنه، من انجامش میدم. این جواب مرحوم صاحب عروه است که البته نیاز به توضیح و باز شدن داره که میایم عرض بکنیم. این بیان صاحب عروه. نه نه، این جامعه نیست. ببینید این تکلیف اولا و به ذات مال خودشه، درست شد؟ تا زنده است. وقتی که زنده نیست، موضوع خودش انجام دادن از بین رفته، انتقال پیدا میکنه ذمه به ورثه در حجت الاسلام. توجه فرمودید؟ ذمه هست، ذمه میت، ذمه به موت انتقال به ورثه پیدا میکنه، همون جور که اموال انتقال. نه حالا کار ندارم، جامعه اینجا نمیگیم. ببینید جامعه اینجا نیست، اینجا مثل اموالش تا حالا مال خودش بود، انتقال پیدا کرد به ورثه. اینجا ذمه مال خودش بود، هر در ذمه خودش بود، انتقال پیدا میکنه به ورثه. اینا فرمودید. این عرضی که ما میکنیم صد جامعه، حالا توضیح میدیم مفصلا. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در جایی که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید این تعیین عرضی است، یه تعبیری داشتن، تعیین عرضی یعنی من نظر کردم یا این یا او، بعدن یکی از اینها غیر ممکن شد، اینجا تعیینن اون یکی ممکن رو باید انجام بدم، اونو که نمیتونم انجام بدم، اینو می‌فرمایند تعیین عرضی. مرحوم آقای حکیم یه توضیحی میدن که توجه باشه، اونی که در نظر التزام بر نفس خودش کرد و ملتزم شد علی نفسه، این امر تخییری شرعی بود، یا این احجاج یا اون حج. بعدن در اثر عدم امکان یک عدل، تعیینی که پیدا میشه، این تعیین به حکم عقل پیدا میشه، کاری به شرع نداره. عقل میگه تو ذمت مشغول به اون جامع، این یکی رو نمیتونی انجام بدی، این یکی رو بیا انجام بده. عقل داره میگه، این کاری به شرع نداره. ولذا این که ایشون میفرماین تعیین عرضی، مثلا نشانه از این جهت داره، چون اون تعیین اصلی اون التزام من بوده، ولی اونم جعلی بوده، از باب اینکه من قرار دادم، به اصل شرع که نبوده، مثل خصال کفاره، خود من التزام به نفسم قرار دادم، ملتزم شدم به نفس خودم، این شرعیه. نظر میگه تعیین شرعی تعیین، تخییر شرعی تخییر. اما اگر یکیش ممکن نبود، عقل میاد میگه بابا تو، عقلم که میگه از باب اینکه حاکم در باب اطاعت عقله، عقل میگه اطاعت مولا لازمه، الان که جامعی اینجا بوده احدهما یکیش رو تو ممکن نیست، این اطاعت رو در قالب اون فرد ممکن باید انجام بدی، این حکم عقله. اینجا تعیین عرضی که ایشون میفرماید حکم عقله. بعد اینکه مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه میفرمایند کلام شهید، نقل فرمودن که شهید ثانی احتمال داده، اما عرض کردیم در مسالکه که در اینجا بیاد و این واجب، اصلا ما بیایم بگیم این نظم منعقد نشده، درست؟ فانه بله. اینجا ایشون می‌فرماید چون بیانی که صاحب عروه داشت به دعوا یعنی شهید احتمال رو که داد به دعوا ان النظر لم ينعقد بالنسبه الى ما لم يتمكن من بناء على ان عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد. مرحوم آقای حکیم اینجا یه کلامی دارن، ایشون میفرمایند این که عدم تمکن موجب عدم انعقاد میشه این اجماعیه، اینو همه میگن، این جای حرف نداره، بناء نمیخواد شما بگید، همه اینو میگن. اینجا نظر متوقف است انعقادش بر تمکن، منتها گیر اینجا در این موردی است که شما میخواید پیاده بکنید. اینجا ما به تعبیر ایشون این عدم تمکن از منظور در اینجا اعتبار داره. من نظری کردم عدم تمکن از منظور اگر پیدا بکنم نظم منعقد نمیشه. منظور من احد و هماست، مورد نظر احد و هماست. اگر از هر دوتا من نسبت به هر دوتا قدرت نداشته باشم تمکن بر منظور ندارم، اما یکیو میتونم انجام بدم یکیو نمیتونم، اینجا میشه گفت من تمکن بر منظور ندارم؟ میشه گفت اصل قصه درسته، تمکن از منظور میخوایم، اما این تمکن به منظور رو شما جناب صاحب قربه اینجا پیادش نکنید. اینجا مورد عدم تمکن از منظور نیست، چون منظور عنوان جامعه. اگر عدم تمکن نسبت به جامعه برای من محقق شد نظر لاینعقد، اونم در زمان نظر محقق بود به صدام تمکن، نظر لاینعقد اصلا، اینو ما قبول داریم تمکن لازمه نظره، اما اینجا وقتی جامعه من به یکی تمکن ندارم به احد و هما، به اون فرد دیگر که تمکن دارم، جامع میشه مقدور. وقتی جامع میشه مقدور چرا بیایم بگیم النظر لا ينعقد به حساب عدم تمکن؟ منظور من این حج غیر متمکن که فقط نبوده، منظور من اون متعلق نظر من احد و هما بوده، جامع. اینجا جامع غیر ممکن نشده، پس چرا در اینجا بیایم بگیم النظر لا ينعقد؟ این اشکال قویه، فرمایش ایشون اشکال قویه. تا فردا انشاءالله.